بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث ایمان و عمل صالح، جلسه 217، شنبه 14 اسفند 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
ما در بحث عرفان در وادی عمل که امسال رسیدیم به بحث ایمان و عمل صالح، بحث ایمان رو مطرح کردیم و اصل ایمان رو عرض کردیم که در حقیقت یک نوع معرفت قلبی است همراه با کار کنش قلبی به اضافه یک نوع گرایش و دلدادگی و همدلی که در ایمان خوابیده توضیح دادیم. بعد از اون رسیدیم چگونه میشه ایمان رو افزود. نوعاً ما این بحثایی که انتخاب میکنیم یک جوری باید باشه که به بحثای عرفان در وادی عمل بخوره. به این بحثا بیشتر اعتنا کردیم که میبینید همه بحثای کلامی مفصل یا بحثای امروزی که در باب ایمان وجود داره اینا رو به حداقل رسوندیم، یعنی ما نیازی به اون نداریم چون فضای عرفان در وادی عمل و الا به شکل علمی و فنی باشه اونا رو باید مفصل استاد توضیح داد تک به تک یک به یک. اونا دیگه ما خیلی زود گذشتیم و از بعضی از بحثا به دلیل همین این حال و هوایی که داره و این کاری که می‌خوایم منظورمون برآورده بشه تو فضای عرفان در وادی عمل، صحبتایی که آقایون توی آیون عرفا با روی کرده عرفانی در این زمینه دارن، نکته های خوشی تو آیات و روایات هست و اینا میخواد حل بشه، لذا سعی میکنه بعضی از بحث ها رو اصلا گسترده مطرح نکنه، خیلی زود سر تاش جمع کرد. من یادم در بحث ازدیاد عمل این آقایون متکلم خیلی حرف دارن اینجا صحبت میشد استاید لزومی نداشت ما نبیست. اجالتا عرض کردم ما اصل ایمان رو مطرح کردیم، حقیقت ایمان چه و توضیحی که دادیم ربطش به قلب و اینا رو گفتیم و بعدش رسیدیم به ازدیاد ایمان و چگونه میشه ایمان رو افزود و توضیح دادیم راهکارهایی که در این زمینه هست. بعد از اون نسبت علم و ایمان رو گفتیم و بعد از اون رسیدیم به مراتب ایمان که الان وارد شدیم در مراتب ایمان. در مورد مراتب ایمان چون یک کمی فاصله شد از نظر تعطیلات و اینها دارم علم. در مورد مراتب ایمان ما ابتداءً آمدیم آیات و روایات رو به طور اجمالی و به سرعت و گذرا که از دل او یک نحوه شدت و ضعف ایمان و مراتب ایمان به دست میاد وجود داره ابتداءً گفتیم. بعد از اینکه آیات و روایات رو گفتیم آمدیم این مراتب رو به صورت تفصیلی شروع کنیم. مراتب تفصیلی رو در جلسات پیشین ما از بیان علامه طباطبایی در جلد یک المیزان در مورد مراتب اسلام و ایمان مطرح کردیم. انصافاً عالی زیبا و دیدیم اتفاقاً این مراتب اسلام و ایمانی که تو این بیانشون اومد دقیقاً فضای سلوک رو پوشش داده بود. آخرش هم داده شد به فنا. یادتون باشه گفتیم و توضیح داد. خیلی انصافاً متن زیبایی بود و استفاده های دقیق و ظریف از آیات و روایات که عمدتاً آیاتش خوندیم، بعد بحث‌های روایش بود که در ادامه گفتیم و تمام کرد. این بیان علامه این یک تقریر، یک نوع مراتب تفصیل. در اینجا چندین طرح وجود داره، من میخوام همه این طرح هر کدوم یک لطفی داره میخوام بهش اشاره کنم. یک طرح بعدی که میخوام بگم از جناب خواجه نصیر است در کتاب اوصاف الاشراف. تقریبا این طرح بعدها به صورت دقیق‌تر و پرجانبه‌تر در کار صدرا هم پدید آمده وجود داره، اونجا هم هست و ما توی این کتاب توی این بحث حکمت متعالیه این بحث ایمان رو از صدرا آوردیم، ولی الان میخوام از خواجه نصیر بخونم. بحث میگم پرجانبه‌ترش رو میتونید از جناب صدرا پیگیری کنید. ایشون ایمان رو 4 مرتبه میکنه. یک ایمان لفظی که میگه آقا ما ایمان آوردیم باور کردیم، این ایمان لفظی که بعد در نهایت هم ایشو تر میکنه. این ایمان حقیقتا ایمان نیست، باور قلبی نشده، حقیقت ایمان برای صادق نیست، ولی چون به زبان میگه من ایمان آوردم ایمان لفظی، این یک مرحله از ایمان که میشه اون اسلام. مرحله دوم ایمان تقلیدی، مرحله سوم ایمان تحقیقی برهانی، مرحله چهارم ایمان تحقیقی شهودی. دقت میکنید؟ یعنی در واقع غیر از اون ایمان لفظی ایمان تقلیدی داریم، یه ایمان تحقیقی برهانی استدلالی داریم و یکی هم ایمان به اصطلاح شهودی. باز از داره چی کار میکنه؟ و این ترتیب هم ترتیبی است که در واقع هر کدوم از پله به پله بالاتر میریم. یعنی ایمان تقلیدی چیزی است ولی ایمان تحقیقی میشه برتره، و ایمان بعدی که میرسه به ایمان شهودی باز برتره. این مرتبه است که هسته بود مطرح کرده که میخوام الان وارد بشه. خود این طرحی که آقایون دادن از یه جهاتی قابل اعتناس، توش نکته های خوابیده که ما میخوام اون نکته ها رو بررسی کنیم. مسئله اولی که ایشون داره، خب ایمان لفظی که واضحه، اصلا یعنی به زبان گفته و حقیقت ایمان هم نیست و صدق ایمان هم به معنای باور قلبی نشد هیچ. مرحله دوم ایمان تقلیدیه. ایمان تقلیدی چیه؟ تعبیری که میشه اینه، تصدیق جازم. تصدیق جازم یعنی چی؟ یعنی باور داره، باور قلبی جزمی داره، باور قلبی جزمی داره. خب چرا این رو میگه؟ چون امیرالمومنین فرموده، چون خداوند فرموده. خب در مورد برزخ چرا این اعتقاد داره؟ میگه چون امیرالمومنین فرموده، چون خداوند فرموده. مثلا واضح است؟ باید بگو تو برزخ دیدی؟ میگه نه هیچ ندیدم. تو برزخ رو اثبات کردی؟ میگه نه من هیچ اثباتی هم نکردم. شهود کردی؟ نه. اثبات کردی؟ نه. چرا پس پذیرفتن؟ چون امیرالمومنین گفت. که جناب خواجه نصیر در جاش که بحث میکنه میگه این اعتقاد مصیب هم از مطابق با واقع، مطابق با واقع هست، ولی نهاد این جزم به خود این جازم به دلیلی که با برهان رسیده باشد یا از راه به اصطلاح شهود رسیده باشد نه، ولی تقلید به تقلیدم پذیرفته. خب الان مثلا میرسیم به حارثه ابن مالک، چی میگیم؟ رسول الله وقتی پرسید که خب تو که میگی من مؤمنم حقا، خب دلیلی داری؟ هر کس حرفی میزنه دلیلی با دراز دلیل چیه؟ یا رسول الله دیدم که مثلا جهنمیان، زوزه جهنمیان، جهنمیان رو دیدم، زوزه جهنمیان رو شنیدم، دیدم بهشتیان بل علل ارای که یتک اون، من دیدم مثلا. خب این دیدم، خب رسول الله بعد اذعان میکنه. خب این هم یک نوع به اصطلاح ایمانه، اما ایمان از سر تحقیق، ایمان از سر یافت، خودش یافته، خودش دیده. اونجا چی؟ میگه من ندیدم ولی چون امیرالمومنین. این میگن تقلیدی. لفظ تقلیدی که میارن فقط دقت کنید معناش بار منفی ازش نفهمید، چون الان ما گاهی تا میگن تقلیدیه ازش بار منفی میفهمیم. بار منفی یعنی نامطلوب. نامطلوب نیست. خواجه‌ام نمیخواد اتفاقا ایشون بحثش در مورد سلوکه، میگه اگه این ایمان باشه باش میشه سلوک رو شروع کرد و با این به درد بخوره. ایمان لفظی به درد نمیخوره اما ایمان تقلیدی به درد میخوره. خیلی از آقایون عرفا هم خیلی تاکید میکنند که اکثری مردم راه اصلیشون از راه همینه. یعنی به تعبیری خب حجت خداست دیگه، حجت خدا بفرمود بر من کافیه، ولو من نرسم، ولو من ندیده باشم، ولو استدلال ندارم. این کم نیست، توضیح هم میدین در جا، خیلی هم مفیده، خیلی مفیده، خیلی راهگشاست. اصلا در واقع راه اول برای عموم، اصلا خود عرفا میگن اول راهی که شما دارید خود ما هم طی کردیم، مگر کسی بوده که از اول صاحب شهود و جذبه بوده. از اون بگذرید، تنها راه، اولین راه، بهترین راه همینه که تقلید کنید. ایمان تقلیدی ها، لفظ تقلید رو واضح باشه، لفظ تقلید واضحه دیگه، همین چوزی که عرض کردم، از رسول الله، از امیرالمومنین شنیدیم، از خداوند سبحان این رو یافتیم، من قبول دارم، خدا فرموده قیامت این گونه است، من میگم خود قیامت این گونه است. اینجوری واضح هستم چه عرض میکنم. ایمان خوش توضیح داده، ایمان هر آنچه که رسول الله، ایمان رو جناب خواجه توضیح میده، هر آنچه که رسول الله آورد و باید بهش باور داشت، هر آنچه که یقینا میدونیم رسول الله آورده، این میشه
تقلیدی و اصل ایمان. اینجا یه فروعات
اصل ایمان منظور ایمان تقلیدی هم میشه دیگه، انا علم خواندی. یعنی به تعبیری متعلقاتش خدا رو من میگم حیه. به چه دلیل خدا رو دیدی حیه؟ نه، چون خداوند سبحان تو قرآن گفته حیه، چون امیرالمومنین گفت، هر چی باشه باز است. اعتقادات که اعتقادات به تفاصیل هست، این اعتقادات به تفاصیل رو از سر تقلید پذیرفته، نه از سر استدلال، از سر شهود. اینا رو میگه تحقیق. همینجور دیگه، دیگه تقسیم کلی که میکنه چهار تقسیم سگانه. حالا شما بگو بعدن عده‌ای در کنار کار تقلیدی آهسته آهسته تحقیق هم میکنه، این دیگه تقسیم بندی های بعدی جزئیات فروعات دیگه، چون میدونی هر تقسیم بندی برخوش مبرری داره، اصلش معیار توش خوابیده. معیارش حالا شما میگه آقا در بخشی از جاده تقلید میکنه، بعضی ها تحقیق میکنه. الان علامه طباطبایی بعض ما یه توضیح داره، عموم مردم عقلشون از اول میپذیره، لذا تحقیق اولیه برای همشون هست. مثلا حالا من میرسم عرض میکنم، فقط میخوام اول حرف خواجه رو درست کنم. اینو میگن ایمان تقلیدی. ایمان تقلیدی توش جزم هست، یعنی دل محکم هست، میگه بله این دل باور کرده، بله تصدیق جازم داره، بله. فقط چیزی که هست تو شی خوابیده نیست، مسئله یه تحقیق خوابیده نیست، مسئله یه که بخواد بره خودش برسنه، ولی می خب راه طبیعی هست. به تعبیر دیگر این تقلید اگر خوب نگاه کنید بنیادش تحقیق از یک جا. چرا؟ چون باید به متخصص رجوع بشه، چون باید به کسی که به اصطلاح راه بلده رجوع بشه، کسی که میدانه من به او رجوع کنم. حرف نیست، این حرف درستی است. اصلا ما مگه الان اکثر امور میریم پزشک، پیش پزشک، پزشک برام نسخه می‌نویسه، بعد به ما میگه تو اینجوری بکن، بعد ما حد اکثر میگیم خب ایشون گفته دیگه. خیلی باشه یک دو تا کلمهشو میفهمیم، مثلا این به این خاطر بوده، بعد میگه خب حالا این چرا اثر داره؟ میگم نمیدونم، ظاهرا اثر داره دیگه. چه خوندیم؟ چه میدونیم؟ چیکار میکنیم اونجا؟ نسخه رو او پیچیده، او به ما گفته این کار رو بکن، این کار رو نکن، اینو بخور اون نخور. میگه خب این گفته ما هم دارم انجام میدیم دیگه. چرا؟ میگم چون متخصص، او مطلع، ما مطلع نیستیم. او چون مطلع، بریم پیش ایشون هر چیشون میگم، او که بهتر از من میدونه که من این مشکل منو باید چجوری برطرف کنم. مشکل منو میفهمه، علت مشکل من میفهمه، داروی برای این علت داره. خب ببینید اینجوری نگاه میکنه. ما میگم چیکار کرده؟ اسمشو بذارید تقلید، چه اشکال داره؟ لفظ بار منفی نداره. این معناش چیه؟ یعنی من خودم به دلیلی بخواهم بدانم چرا این است و این قرص رو میخورم نیست. دقیقاً درست مثل بله یک پزشک داده، یه پزشک دیگه میگه آقا اینی که ایشون داد به این دلیل داد، این مشکل در تو دید به این خاطر پس این داد. اون پزشک اگه بخواد بره پیش یک پزشک دیگری که خودش هم بدانه، میدونه که ایشون داره چیکار میکنه. یعنی به تعبیری کسانی هستن از سر تحقیق میدونن چرا او این کار را کرد و چرا این را نوشت، ولی دیگری نمیدونه. این بد نیست، این دیگه طبیعی بشره. بشر که نمیتونه. الان ما مگه هممون وصل به معادیم با همه عوالمش، وصل به توحید با همه عقایقش؟ کی گفته؟ وقتی نیستیم چیکار باید بکنه؟ بهترین راه، منزه‌ترین راه، دقیق‌ترین راه، سالم‌ترین راه تبعیت از خدا و رسولش. طبیعی ما رجوع میکنم ببینیم چی میفهمم. حجت هم کافیه. خود این میتونه ریشه تحقیقی داشته باشه. مثلا ببینید معجزه طرف، مگر معجزه‌ای که انبیا نشون میدن، معجزه رو دیده یقین کرده این از طرف خدا آمده، پس چیکار کرده؟ همراهی کرده. ولی بقیه رو که همراهی میکنه، بقیه رو چی بگیم؟ بازم یقین کردی که اینجوریه؟ به چه دلیل؟ چرا؟ میگه نه، به خودشون حجت خداست. میگه کافیه. ببینید پایه میتونه تحقیق باشه که باید رسولی باشه و باید این شخص رسول باشه، اینا رسیده و باید تبعیت که بسخو، ولی بقیه‌اش دیگه میشه چی؟ تقلید. هویت این ایمان میشه ایمان تقلیدی. لفظ ایمان تقلیدی من بار منفی نداره، من تأکید میکنم، فقط اون راه طبیعی اصلی برای عموم است، برای سعادت. و جالب آقایون و عرفا گهگاهی گفتن برهان تو مهم نیست، که این نوع ایمان مهم راه گشاست، تبعیت 100% از به اصطلاح حجت خداست، تبعیت 100% از خداوند سبحان، تبعیت 100% اشکال. این یک راه. خب این ایمان یک رتبه ای داره. آیا این ایمان همون ایمان سلمانه؟ آیا این ایمان همون ایمان حارث ابن مالکه که گفته؟ اینه کسی نگفت که رسول الله به اون حارث ابن مالک رسید، گفت بله اذعان کرد در پایان بعد از اینکه ایشون در مورد بهشت و جهنم، بله ایشون مؤمن حقیقی است. فالزم، برای این حال باش. مثلا اینجور رسول الله فرمود، دقت میکنید؟ خب این یعنی این رتبه برتره. به تعبیر دیگر هر کس این روایت حارث ابن مالک رو یا اون چه در مورد سلمان اومده میفهمه، آن ایمان برتر از این ایمان است که اکثری مردم هم قبول دارن. الان ابوذر هم 100% هرچه خدا و پیغمبر گفته و امیرالمومنین گفته تبعیت میکنه 100%، ولی هیچ گفت پای ایمان سلمان میرسه؟ کی گفته؟ واضح است؟ چون اون ایمان شهودیه، این ایمان بر حسب اینکه امیرالمومنین گفت، اون یکی خودش یافته. این همون تعبیری است که در مورد سلمان میگن چی؟ عالم اهل بیته، خودش به اسرار رسیده. او به اسرار رسیده، این داره این راه رو طی می‌کنه. بله این راه رو طی کنه ادامه بده، شاید ختم به اسرار بشه و میشه، کسی که اهلش باشه میشه ختم به اسرار میشه، ولی معناش این نیست که اون مرحله مرحله بعد یکسانه. خواجه میگه این میشه ایمان تقلیدی. ایمان تقلیدی نه، ولی یک چیزم هست. خب چون این ایمانی تابع کیه؟ تابع به اصطلاح خداوند سبحانه، تابع امیرالمومنین. اگر بگه من این روایت دیدم، معنای این روایت رو این گونه فهمیدم، بعد امیرالمومنین میگه نه منظور این نیست، میگه بله همونجوری که امیرالمومنین میگه، میگه این ایمان فی حد ذات زوال پذیره. زوال پذیری نه یعنی اعتقاد جازم نیست و صحیح نیست و مطابق واقع نیست، نمیگم ها، ذاتش چون در خودش برهان نداره، خودش استدلال نداره، خودش شهود نداره، خودش مبرر خودش رو در درون خودش نداره، قابلیت زوال دارد. ولی اینکه چی؟ چون صحیح مطابقه است هیچ گاه زائل نمیشود، حرفی نیست، ولی قابلیت زوال رو داره. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه توش استدلال، برهان، دلیل، مبرر تو خودش خوابیده نیست، در بیرونش خوابیده. همونقدر که میگه من باید از امیرالمومنین تبعیت کنم، ولی در محتوایی که از امیرالمومنین شنوه دلیلی ندارد. اهلش تبعیت میکنن چی؟ زوال پذیره. این بحث و خواجه توی مباحث نقد اون کتاب که انجام شد و ما توی کتاب های آورده بودیم خارج نهایی خوندیم، در تعریف یقین اونجا تو این کتابی که در باب منطق بحث منطق نقد ایشون بر بله؟ نه نه نقد المحصل نه، یه کتاب کی نوشته بود الان دیگه یادم نمیاد، اون کتابی بود، حالا تو اونجا ایشون توضیح داده در تعریف یقین تعبیر میکنه به اصطلاح علم مطابق با واقع غیر قابل زوال. من این متن آوردم تو نهایه خوندم در برابر دیدگاه بوعلی تو خارج نهایه، که بوعلی در تعریف یقین چیزی گفته، ایشون در تعریف یقین این رو گفته، علم مطابق با واقع غیر قابل زوال. بعد در مورد غیر قابل زوال توضیح میده این خارج میکنه تقلیدی را. یعنی چی؟ علم مطابق با واقع، خب تقلید هم وقتی دقیقا آنچرا که میرسد و مصیب باشه علم مطابق با واقع است، اما قابل زواله به دلیل اینکه چی؟ مبرر و دلیل در خود ندارد، به دلیل اینکه اون شخص میتونه بیاد بگه من اینجوری نگفتم، چون ایشون تابعه و ایشونو بگه بس کنه من اینجوری نگفتم. تقلید میتواند اینجوری باشه، ولی در برهان و علم معرفت یقینی چیه؟ علم مطابق با واقع غیر قابل زوال. اونجا این توضیح رو داد، چون متن داریم من مجبور شدم اینو توضیح. پس چی شد؟ در واقع در این بحث تقلید تصدیق جازم هست اما قابل زوال. ایشون میگه چون این چیزی رو اگه خوب نگاه کنی، وقتی این یقین آمد، این جزم میاد، این تقلید ایمان تقلیدی میاد، تصدیق جازم میاد، چون این چیزی لازمه ای داره. لازمه چیه؟ وقتی من باور دارم خدا هست، باور دارم خدا از من مثلا نماز خواسته، باور دارم خدا از من روزه خواسته، تبدیل میشه به عمل؟ باور دارم خدا از من چون این چیزهای رو خواسته، تبدیل میشه به عمل؟ آن ایمان چون در دل نشسته، لازمه تصدیق ایمانی چیه؟ عمل. اینو من قبلا چند بار توضیح دادم، هم تو بیان علامه هم جای دیگه داشتیم، تو حدیث که لازمه ایمان عمل، ایمان وقتی گره قلبی و باور آمد تبدیل میشه به عمل. لذا ایمان تقلیدی داره شک مطرح نیست، تردید نداره، 100% قائل به اهل بیت، قائل به رسول الله، قائل به خدا و سبحانه، قائل به آنچه که اینها فرمودند، ولی در این حال به اصطلاح قائل چون این چیزی تبدیل میشه به عمل، لازمش عمل. ولی اون ایمان لفظی چی؟ نه، به ایمان، ایمان به عمل نمیشه، لزومی هم نداره.
از گورانی بود مقدماتی وقتی ناخن بودنش برسه
کشم ناقص باشه. منظور اینه که هر وقت برهان برهان تام بود ماند، تا اون موقعی که این برهان هست آورجاست، این میشه غیر قابل زمان. اینا قبلا توضیح دادیم تو جای خودش، اینا جا الان اصلا احتیاج نداره، من فقط میخوام متن صاف کنم، اینا باید در جای خودش بس. مثلا دوست ندارم تو این جو بحث ها این خردریزای بحث های دقیق فلسفی و منطقی اینا رو اینجا مطرح کنم، اینا رو من یادم اونجا بحث کرد. باید دانست که ایمان را مراتب است. صفحه 40 اوصاف الاشراف از این کتابی که ما داریم، اگر بخواید به این روالی که اگر این نشد کتاب دیگر باشه، باب اول فصل اول که در باب ایمانه، باب اول در باب مبدأ حرکت و فصل اول که در ایمانه، 6 باب داره، هر بابی 5 تا، این باب هر باب 6 تا، این باب اول 5 باب داره، 6 باب داره، 6 باب داره، 6 باب داره، 5 باب اول هر بابی 6 فصله که این باب اول فصل اول. حالا باید دانست که ایمان را مراتب است. اول توضیح ایمان داده، نکته هایی گفته در مورد ایمان، ما اونا رو دیگه نمیخونم، یک کمی با روی کرده کلامی گفته شده، مطالب خودتون رجوع کن. باید دانست که ایمان را مراتب است. از همه کمتر ایمان به زبان است. ایمان به زبان یعنی چی؟ به زبان میگوید ایمان آوردم، خب به زبان گفته دیگه، که یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسولی و الکتاب الذی نزل علی رسوله، عبارت از آن است. ایشون میگه این آیه اشاره است، این آیه رو چند جور میشه معنا کرد، این یکی از معاناست. چیه؟ ای کسانی که ایمان آوردید، ایمان بیارید به خدا و رسول و کتابی که بر اون نازل شد. خب محتوای ایمان که همین ایمان به خدا و رسول، پس این یا الذین آمنو کیه که دوباره گفته بشه ایمان بیارید به خدا و رسول؟ میشه معنای دیگری کرد، اما این معنی که ایشون کرده اینه، ای کسانی که در زبان گفته اید ایمان آوردیم، یا الذین آمنو شامل حتی ایمان زبانی هم میشه، که بعد حالا بعد گفته بشه شما ایمان بیارید به خدا، طبیعتا تو ایمان قلبی ما اصلا ایمان به خدا مطرحه، ایمان به رسول مطرحه، ایمان به کتاب رسول مطرحه، خب اینا همین اینا صدا شد که مثلا یا الذین آمنو چی بود باشه که بعد دستور میاد آمنو ایمان بیارید، با چی بشه؟ بشه ایمان لفظی بیان ایشون، یا ای الذین آمنو آمنو بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله، آیه 136 نساء. حالا عبارت از آن است این آیه و امر و قالت الاعراب آمنا لم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولم ما يدخل الايمان في قلوبكم، اشاره به همان است. این اعراب که گفتن آمنا، گفتن ایمان آوردیم، ایمان آوردیم یعنی چی؟ یعنی به زبان گفتن ما ایمان داریم، باور داریم خدا را، به خدا من زبان میگه شما ایمان نیاوردید، شما میگید اسلام آوردیم و هنوز ایمان در دلتون نه. میگه این تعبیر نشان میدهد اشاره به همینه، یعنی ایمان لفظی دارم ولی ایمان حقیقی نیست. این شد محله اول. محله دوم و بالای آن ایمان به تقلید است و آن تصدیق جازم باشد. جازم یعنی همین جزم پیدا میکنه، یقین داره که اینه، تصدیق یعنی باور قلبیه، باور قلبی است که جزم داره، باشد به آنچه تصدیق باید کرده، آنچه که باید تصدیق کنه، هر آنچه که هست تفاصیل با تصدیق کنه همه را چی؟ تصدیق داشته باشه. و اما زوالش ممکن باشه، زوالش ممکن باشد همین که عرض کردیم، یعنی چی؟ تقلید خاصیتش اینه که چی؟ قابل زوال است. و چون تصدیق جازم حاصل شود، هر آینه آن تصدیق مستلزم عمل صالح باشد. هر وقت تصدیق جازم حاصل شود، تصدیق جازم یعنی چی؟ یعنی من تو قلب باور کنم و یقین داشته باشم این گونه هست، خود این مستلزم عمله، یعنی آدم رو به عمل میشه. آیه یه ورده خیلی زیبا، انما المؤمنون مؤمنان چه کسانی هستند؟ تنها اینا هستند، الذین آمنوا بالله و رسولی ثم لم یرتابوا، شک تو کارش نمیاد، تصدیق جازم میخواد دوست، لم یرتابوا و جاهدوا، جاهدوا چی؟ اون عملی است که باید انجام بده. واضح است؟ این بیان رو جناب خواجه آورده. من همینجا عرض کنم این چیزی که ایشون گفت خود میتونه مراتب فراوانی پیدا کنه، این تصدیق جازم ها. علامه طباطبایی اون تقریر اولی که بود چه تعبیر کرده بود؟ گفت ایمان مرحله اول تصدیق فی الجمله هست، تصدیق فی الجمله که اکثر اعمال رو همراه خود داره. بعد رسید چی؟ مرحله دوم چی شد؟ توی اون بحثی که داشتیم از المیزان، تصدیق بالتفاصیل هست، همه هست که لازمش عمل به همه هست، البته گهگاهی از دستش در میره. یادتون هست اینو گفتیم، هر دو اینا جزو اینه، یعنی توضیحی که الله میده جزو همین تصدیق با فرضی که با اون فضای بسا تقلیدی که گفته شده، و الا علامه توضیحی داره، اصلا اعتقاد داره که نوعا همه عقل فطری دارن، عقل فطری خدا را و اصل نبوت فی الجمله را و اصل معاد را فی الجمله میپذیرد و مییابد. این رو علامه طباطبایی در ذیل اولئک علی هدی من ربهم توی همین سوره بقره اونجا توضیح داده که این کتاب هدن للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، هدایت متقینه. از یک طرف متقیان که نام میبره، میگه اینا که یؤمنون بالغیب و اینا یقیمون الصلاة اینها، تا میرسه چی؟ اولئک علی هدن من ربهم، اولئک هم المفلحون، اولئک علی هدن من ربهم. خب یک هدایتی اولا خود دارن این متقیان، کتاب هدایت برای اونهاست. این چه هدایتی است که اینها دارن؟ الله میگه این هدایت فطری است که خدا به همه داده و اون عقل فطری است که خدا فی الجمله، این که این عالم یک مبدعی دارد، این که این ما یقینا به معاد خواهیم رفت، از این جن نشه بدن نشه دیگر خواهیم بود، و اصل نبوت رو این ستا اندیشه، اعتقاد به معاد، نبوت و توحید توش هست. اگه او باشه عملا ایمان چی میشه؟ ایمان تحقیقی فی الجمله هست، نه تقلیدی. ولی باز میشه توضیح داد، اونها میشه به صورت فی الجمله، ولی تفاصیلش تقلیدی است. دقت میکنید تفاصیلش ولی اینجا دیگه نه، اسمش رو گذاشتیم تقلیدی، اصلا تحقیق استدلالی براش نداره، اینجوری گفتیم. خب حالا این که گفت علامه مرحله اول و دوم، یعنی اسلام اول دوم جزء این قرار می، یعنی به اصطلاح تفاصیل همه بیاید، همه رو اعتقاد داشته باشه و همه رو اجرا کنه، و تفصیل فی الجمله بیاید و فی الجمله ما اعمال انجام یا بیشتر اعمال انجام بده، این دوتا الان تو اینجا یک جا یکی شد، اشکالی نداره. فقط یک نکته رو بگم، یادتون هست ما بحث می‌کردیم چگونه میشه ایمان رو افزود، اونجا که داشتیم میگفتیم یه بحثی می‌کردیم تا این ایمان آمد در دل، مثلا بخواید به مرحله بعد برید، عمل که میکنید عمل چه تأثیری داره، انواع عملی که داریم، سه نوع عملی که داشتیم، عملی که دوش نمیدونم ایمان موج میزد، عملی که لازمش ایمان بود، اینا که میگفتیم درسته، تمام این حالا ذیل همین بحث توی عمل منجده شده، یعنی عمل انجام میشه، عملی است که انجام میده که توی تقلید خود ایمان لازمش ایناست، ولی اینها به ایمان هم کمک میکنه. من عرضم اینه، این چیزی که گفته شده گوهر اولیه ایست که ما باید به دنبال او بگردیم، همین ها همین تقدیدی که گفته شد، این گوهر اولیه ایست که باید، گوهر اولیه ای که بخواید به سعادت انسان برسه باید این ایمان بیاد، و سلوک هم با این شروع میشه. اعتماد خواجه در ادامه در بعد میگه سلوک حد اقلش اینه که با این ایمان تقلیدی شروع بشه، و الا شروع نمیشه سلوک. دقت بکنید سلوک با این شروع میشه، قبلش از ایمان لفظی تبدیل به سلوک، موتور محرک حرکت نمیشه. یعنی این ایمان گوهر اصلی است، اینو نباید حذف کنید. حالا آقایون عرفا نوعا گفتن اگر اعتقاد کامل به خدا داشته باشی، با اعتقاد به خدا چون خدا فرمود انجام بدی بری جلو، خود تبدیل میشود به شهود، خود تبدیل می شود به، و لذا نوعا تشویق اصلی که می کنند اینه که این نوع ایمان رو تقویت میکنن. کدوم ایمان؟ اسمش الان گذاشته ایمان تقدیم، ولی معناش آیون اینجوری میگن ایمان به خود خدا و پیغمبر و گفته هاشون پایه داره. بله بی پایه نیست. بنده قبلا توضیح دادم پایه هاش عقل فطری، اون گرایش های فطری و فهم فطری، یادتون هست عرض کردم. به نظرم رو اونها خیلی باید مانور داد و تا اونها رو میگید اتفاقا این معنای تقلیدی یه مقدار از این فضای تقلیدی صرفی که ما میفهمیم حتی در میاد، این سبکی که ما الان توش هستیم در میاد. او پایه کاره، خیلی پایه مهم. به تعبیری خدا به ما سرمایه داد بعد از ما ایمان خواست. سرمایه چیه؟ سرمایه ایمان به اصطلاح عقلی فطری، عقل فطری، ایمان نه، عقل فطری حصولی، عقل فطری گرایشی، عقل فطری فهمی. یادم هست اینو توضیح دادم هر ستا رو. عقل فطری، عنوان عقل فطری میدید بدید، بگید فطرت بدید، هر چه عنوان میدید بدید، فطرت عقلی تفکری، فطرت عقلی نمیدونم گرایشی، فطرت نمیدونم عقلی نمیدونم. هر چه عنوان میدید اونا دیگه برام مهم نیست. سه تا سرمایه داریم، این سرمایه ها پایه کار ماست. آقای معرفه روان نوان تو این مانور میدن به این نشان، یه از اینا استفاده کن، شروع کن، دقت میکنه. اینجا عنوان داده تقلیدی، من انکار نمیکنم لفظ تقلیدی هم باشه، ولی میخوام بگم همین دیگه عنوان میدن تقلیدی. این پایه ها داره، سرمایه ها داره، از اون سرمایه ها شروع کردن و اون سرمایه ها رو حذف نکردن، یعنی میفهمیم اجرا کنه. و گفتم انسان طبیعتش حق گراست، حق جوست، اینا رو توضیح دادم، اینا رو تو قبلا گفتم، پایه اینه. ولی حالا میخوای اسمش بذاری تقلیدی بذار، میخوای بذاری هر چیز دیگر بذار، ولی نکته اینه از این سرمایه ها میتوانی شروع کنی و به خدا و پیغمبر تن بدی و بری جلو و دست به کار بشه و بعد ببینی. اصلا یکی از خوبیه های این نظام عالم اینه، کسی بر اساس اون کار فطری خودش میره، خدا چشمه هایی را به اون نشون میده، میبینه، مییابه، مثلا حال خوشی میده، دل رو محکم میکنه و همون دل هی محکم که میشه سوانهی داره، احوالی داره و کم کم میفهمه، حق رو میفهمه. بنده خدایی یه دوره میگفت من خیلی حال عجیب و غریبی داشتم، بعد عجیب به ناله های شدید هم به اسلام منجر شد، حالا داشت توضیح میداد، میگفت اینها بود، الان خودش از این فاصله گرفته، این مدت ها چند سالی مثلا 20 سالی از فاصله گرفته، ولی خودش میدونه اونجا چه خبر شد، میفهم از واقعیته در همه مون هست. حالا یه چند روزی آدم مواظبت میکنه، از خطا دوری میکنه، من معیارار دادم یادم از توضیح دادم، از خطا دوری کردن، نمیدونم طبق اون واقعیت هایی که میفهمه عمل کردن، خود این دل رو محکم و محکم تر میکنه. آقای معرفه نوعاً این راه رو توصیف میکنم، میخوام اینو بگم لفظ تقلیدیشو بردارید، اسمش تقلید بزنید، لفظ تقلیدی رو بردارید، همونجور که عرض کردم این مهمترین سرمایه ما، از اینجا باید شروع کنید. نکنه کسی بگه نه اینو نباید داشته باشه، از اینجا باید شروع کرد عمدتاً. بله کسی حظ و بهره فلسفی داره، کار علمی کرده و حقایق رو میفهمه، هیچ اشکال نداره، اتفاقا اونم راهه، ما دو راه نبسته یادتون هست بحث علم و از راه علم میشود رسید، اونم راهه، ولی این راه رو انکار نکنید، این راه رو جدی بگیرید. من تاکیدم اینه، این راه رو نه که میگه حالا این تقلیدی شاخه بذارید که از این حرفایی که گرگوی بعضیا میزنن ما بریم دنبال برهانش، برهانش خوبه ولی اینم خیلی عالیه، شما دست به کار شو ببین چه خبره. به تعبیر دیگه تو یک قدم به سمت خدا برو، اگه ندیدی خدا صد قدم اومد هر چی میگی بگو، تو برو ببین چه خبره، تو که میبینی، تو که در خودت میبینی، این در فطرتت که هست، در گرایش فطریت که هست، در فهم فطریت که هست، در عقل فطریت که هست، همه چی که هست تو که همین رو میفهمی، حالا برو دست بخور شو واسه هست. این خیلی سرمایه مهمیه و مغشوش کردن و مدسوس کردن این سرمایه بله باعث میشه معمولا فاصله بگیری، مغشوشش کنیم، مثلا خطا آدم زیاد بکنه. قبلا توضیح دادم اینا، بیان امام ظاهرا کاظم علیه السلام رو آوردم خدمتتون، خوندم چجوری میشه بعد یقین افزود، اینا توضیح دادم. این اصل سرمایه است، سرمایه اول همینه و اینو کم ندونید. به تعبیری عموم مردم وقتی میان به سمت این اسمشو میذارن تقلیدی، اشکال نداره ولی بدونیم معناش چیه، بدونیم معناش چیه. مردم هم سرمایه فطری دارن با سرمایه فطریش اومدن. خب این شد مرحله اول. بعد خواجه تعبیر میکنه خداوند سبحان این تعبیری که داره در این آیه، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. آدم اصلش اینه، باید شک نکنه. این شک نکنه، خب طبیعتا باید بگیم ایمان تقلیدی خیلی نوع عالیه دیگه. ایمان تقلیدی اولیه داریم که ایمان مستعاره، بعد کم کم قوی میشه، بعد تا اینجا که شک نمیکنه. اصلش اینه. ولی کلا ایشون عنوان داد ایمان تقلیدی، یعنی تصدیق جازم دیگه، شک نکنه دیگه. اینجوری تمامش کرد خواجه. و الا خود این مراتب داره. خب درست شد؟ بله. بله تعبد معنی می‌خواستم بگم. بله روح تعبد، لطف تعبد، بله اونها رو نباید ازش گرفت. حقه. نباید ازش گرفت. این هم شد یک مرحله. بعد میرسیم به مرحله بعد. مرحله بعد چیه؟ ایمان تحقیقی برهانی است. خب ایمان تحقیقی برهانی چیکار میکنه؟ یک نوع بصیرتی در درون داره که چرا خدا هست، چرا حیه، چرا حکیمه، چرا نمیدونم سمیعه، چرا بصیره، همه اینا رو میدونه، چرا معاد هست، چرا نمیدونم رسول باید باشه و رسول چرا رسول اکرم به عنوان فرستاده خداست، کتاب چرا نازل شده است در به خدا، همه استدلال، همش هم میشه استدلال نمیدونه. این خیلی خوب میشه چی؟ نوع تحقیقی، ایمان تحقیقی، به اصطلاح ایمان تحقیقی برهانی. خب ایمان تحقیقی برهانی استدلالی که میگه چی؟ میگه بله اینم خوبه، خیلی خوبه. خواجه تعبیر میکنه یک نوع بصیرت توش خوابیده. صرف این که گفته شده من میپذیرم نیست، خودش هم صاحب بصیرته. اونجا گاه محتوا و دقت نمیکنه دقیقا محتوا چی میشه، ولی اینجا میگه من میدونم محتوا چیه، میدونم معنا چیه، چی میخواد بگه. اونجا گاهی میپذیره فل جمله حدودش رو میپذیره، ولی دقیقا نه، ولی اینجا میتونه بگه دقیقا چیه. الان خدا حیه، اما نه اون حیی مثل حی ما. اونجا میگه حیه اما دقیقا جزئیات نمید. گرچه کسانی مؤمنان ما داریم که انقدر متون دینی رو کنار هم چیزایی کم کم چیزایی رو فهمیدن، ولی بصیرت ها اینجا اصلش خودش ماده متعلق علمشون رو میدونن. چرا درست شد؟ میشه بصیرت. ولی در این حال علم حصولی دیگه، علم حصولی معمولا از برای حجابه، درسته؟ علم حصولی به خود واقع نمیرسه به معنای سری حضوری مگر در پناه علم، یعنی علم واسطه است برای رسیدن، لذا میشه چی؟ در پس حجاب. خب یک نوع علمه، اما علم در پس حجاب، برای حجاب. خواجه میگه یؤمنون بالغیب از این سنخه. البته یؤمنون بالغیب در آیه رو میشه یؤمنون بالغیب تقلیدی گرفت، ولی این یؤمنون بالغیب بصیرتی است، ایمان دارد به غیب، به پنهان، به امر غیر آشکار، ولی به دلیلی که هست. الان من اینجا نشستم، اون بیرون برای من مشخص نیست، ولی دلایلی دارم که در اون بیرون چند نفر هستن دارن چه میکنن. خب این دلیلی که دارم اون رو ندیدم، ولی میتونم. من از یه بیابانی صبح عبور کردم، دیدم هیچ خبری نیست، بازار عبور کردم ردپا هست، و الان من میگم بله انسانی از اینجا عبور کرد. چجوری میگه انسان رو دیدی؟ نه، ردپا رو دیدم، خبر میدی که انسانی هست. از راهی رسیدم، اما رسیدن نه یعنی خودشو دیدم. ایمان دارم، اما نه ایمان از سر شهود، ایمان از سر غیب، پنهان، پنهان از ماست. حتی گهگاهی طرف میگه که من این آدمی که اومد اینجا قدمهای بزرگ برمیدارم. به چه دلیل؟ میگه خب ببینید پای این جای این قدم تا اون قدم نگاه کن چقدر فاصله است، قدمهای بزرگ برمیدارم. میگه خب تو دیدی که این قدم بزرگ برمیدارم؟ میگه نه، از این مشخصه. واضح است؟ گاهی طرف میگه که آقا من میدونم این شخصی که اینجا عبور کرد لنگه. میگه از کجا میفهمی؟ از نوع غلط دفاع میشه فهمید. باز هستم چه از خب اینا همه رو یافته، اما هیچ کدومشو ندیده. اینو ما میگیم چی؟ یامنونه بالغیب، به پنهان، آشکار نیست. یک نوع بصیرت توش هست و طبیعتا زوال ناپذیره، ثبوتی داره از بین نارفتنه، به دلیل اینکه خود دلیل داره، اما اونجا دلیل نیست. و از آن بهتر ایمان به غیب است که یؤمنون بالغیب، یعنی ایمان دارن به پنهان، با آن مقارنه بصارتی باشد، بصیرت باطنی. وسیلت برهانی. در باطن دلیل دارم بر رسیدن که خدا مثلا حیه و آن مقارن بصارتی باشد در باطن مقتضی ثبوت ایمانی. ثبوت ایمانی چرا اونجا زوال پذیر بود اما اینجا چی؟ به دلیل اینکه استدلال دارم ثبوت ایمانی. که انه من ورای حجاب، گویا از پس حجابه. چرا از پس حجاب؟ چون علم حصولی به واقع نرسیده و از این جهت مقرون به غیب باشد. چون ورای حجابه، ورای حجاب مفهوم و ورای حجاب گزاره هست، طبیعتاً چیه؟ طبیعتاً میشه غیب، یؤمنون بالغیب. این بیان رو ایشون آوردن برای ایمان مرحله دوم. خب ایمان مرحله دوم رو یادتون هست صدرا چه تعبیرهایی میکرد؟ میگفت خب اولا به شکل یقینی هست، به شکل برهانی هست، خود به اصطلاح رسیده، نه مثل کسی که هیچ دلیلی نداره ولی میگوید چون گفتن پس میپذیرم. این خیلی فرق داره با تقلید. از این جهت برتر. صدرا هم تعبیر میکرد برتر. الان خواجه هم میخواد بگه چی؟ بالاتر و برتر. برترش بخواد چی؟ بصیرت همراهش، دلیل همراهش، به دلیلی هم رسید. اما از یک جهت چی؟ این دلیل مفهومی گزاره‌ای است، طبیعتا میشه چی؟ مبرای حجاب، به خودش نرسید. اون توضیحاتی که وجود درست شد. ولی یاد تو از صدرا چی میگفت؟ اون بحثایی که ما تو حکمت متعالیه داشتیم، صدرا میگفت کسی که به اینجا میرسه، کسی که این برهان رو داره، چشم و گوشش اونقدر باز شده و به سلام معرفه بذرال مشاهده، این چشم و گوش رو باز کرده، سنخ بحث رو فهمیده، مثلا فهمیده اون عالم چه نوع عالمیه. بعضی تو ایمان تقلیدی میمونن به گونه ای که نمیفهمن سنخش. من که معتقدم ایمان تقلیدی ترش نمیشه موند، اگر کسی عمل رو درست انجام بده نمیشه موند، ولی برمیگرده به شدت استعداد و ضعف استدلال، اینم هست، به شدت مناسبت با عالم معنا و کمتر مناسبت داشتن که فهم سنخ اول ماورا کنه. تو کار علم یکی از چیزایی که خابیده بصیرت افزایی است، این حقه، چشم و گوش باز میکنه. ببینید الان کسانی که بحثای فلسفه سلوک رو میخوان، سلوک نکرده ولی چشم و گوش بازه، چشم و گوش بازه کم نیست. ما تو بحث خاصیت علم و نسبتش با ایمان یا تو هست توضیحی دادیم، اونجاها اینا گفتم، توش یک نوع چشم و گوش باز کرده، این بد بصارت که داره میگه چشم و گوش رو واقعا باز میکنه. خود این یعنی از یک طرف مثل این که رسیده و اما نرسیده، میخوام مثل این که رسیده رو میخوام برای اون فضای فهم فضا، من درک میکنم چه میگذره. مثلا کسی بحثای معاد رو میخونه، رسیده قیامت یعنی چی، ولی هیچ افراد عادی اصلا نمیتونه بفهمه قیامت یعنی این. افراد عادی که مؤمن هم هست اینجوری نمیفهم، اما ایشان چشم خودش خیلی بازه، سنخش رو میفهمه، بازه است. بحث فنا رو خونده، سنخ فنا رو میفهمه چیه، بازه است. استدلال ها نوع کار رو فهمیده، سنخش رو میفهمه. خدا میدونه یعنی چی، مثلا رسیده برهان نامتناهی رو میاره، خدا رو نامتناهی میدونه، نامتناهی اصلا سنخ کار فرق میکنه، میفهمه چقدر. مثلا رسیده همه میشن تجلی، تا این تجلی های سنخ کار فرق میکنه، ولی اینکه هیچ هنوز هیچی توش ننشسته. من اول میام هیچی ننشسته، ولی عرض کردیم، یادتون باشه عرض کردیم، فطرت ما حق گراست، نفس دانستن یک نکته حق به او گرایش هم دارد، ولو گهگاهی ما خلاف این گرایش هم عمل می‌کنیم. یادتون هست توضیح دادم اینا رو اونجایی که جهدوها و استقامت ها انفسهم، اونجا من توضیح دادم، یادم هست اینا توضیح دادم. یعنی حق گراست، نفس این بصارت و به اضافه اون امر فطری چیکار میکنه؟ آدم رو تمایل میده اصلش و بعد هی گسترده بشه، هی گسترده بشه، هی عمق پیدا کنه، هی بسط پیدا کنه. نفس این خیلی آدم رو نزدیک به واقع کرده، نزدیک به واقع رو بیاد تو هستم از مرحوم شهابادی خدمتتون عرض کردم. مرحوم شهابادی دبیر میکرد کسی که حقایق و معارف عرفان نظری میخونه، درست مثل کسیه که در یه شیشه قرار گرفته و یه محفظه شیشه قرار گرفته و این رو گذاشتن توی دریا وصل به دریاست، از یک طرف وصل به دریا نیست، تو محفظه شیشه، فقط لازم این شیشه رو بشکنه وصل شده. یعنی خیلی قریب افق به چی هست؟ به حقیقت و شهوده، خیلی قریب، چون محتوا و فضا رو در. البته بحث اون سر اون علم حقیقی درست ها. خب تا اینجا درست شد. حالا پس چی؟ توش یک نوع بصیرت خوابیده، اونم نوع از این نوع بصیرت که الان عرض کردم، این سبک، این سبک بصیرت و بعد با حق گرایی که جمع میشه آدم رو در یک تعامل و یک منطق برتر رسانده. منطق برتر یعنی چی؟ یعنی او به اصطلاح میفهمه آن سنخ چیست و چگونه باید با او تعامل کنه. منطق برتر رو میفهمه، ولی اینکه از نظر روحی معنوی هنوز تنزلم داره، هنوز نشده شهود. اینجوری بگم تنزل تعبیر خوبی نیست، چون معمولا من معتقدم ایمان علم درست در انسان میشینه، مخالفش انجام ندی. عالم عامل، عامل یعنی همین معنی که مخالفش انجام ندی، انجام همین سبک عمل کنی، خود یک نوع رسیدنه، خود ارزشمنده در متن دینی. علم معرفت چشم و گوش باز بشه، یافتی صورت گرفته، چشم و گوش باز شد، ولو بالغیب عنوان بدید یا بالغیب من برای حجاب شهود نشده و عامل باشه. عامل برای اینکه اگر غیر عامل باشه در حقیقت چیکار میکنه؟ اون عمل خلافی که میکنه اینا رو کمرنگ میکنه، اینا رو اصلا بی اثر، بلکه از بین میره، بلکه بعدا حتی تصدیقش هم ازش میگیره، تصدیق قلبی و گرایشی که معمولا ما به حق داریم از ما میگیره. اگر عامل باشه و اینها رو بدانه و عامل باشه، خود تقریبا راه رو طی کرده، یعنی بصیرت هست، منطق برتر رو داره، این تعامل فعل جمله براش میاد تا آهستاش در دین بشه. این همون چیزی که حضرت تعبیر میکنه چی؟ المعرفه بذر المشاهده، آهستاش زمینه برای شهود هم میشود. و حرف صدرا اینه، کسانی تو این دنیا خوب این فلسفه رو خوب خونده باشن، قوی کار کرده باشن، حقایق رو بدون حقایق معارف دینی رو فهمیده باشن، خوب فهمیده باشن، عمق تحقیقی درست شده، اینها که از این نشأه به در میرن، حتی اینجا شهود نشده، اونجا تبدیل میشه به فنا. حتی اینجوری هم هست، حتی این دنیا میشه اونجا میشه. بعد ایشون توضیح داد، اگه یادتون باشه من اونجا گفتم توی بحثای حکمت متعالیه، یک تبیینش این بود در باب دستورات سلوکی که گهگاه میدن که شما در یک موضوع تمرکز کنید، تمرکز کنید، تمرکز کنید، یک دفعه میبینید این صورت آمده. تمرکز کردن روی یک حقیقتی تمرکز زیاد بکنه، بعد میبینید. و مثال زد که در صدر مثال خیال، تصویر مثلا یک ستونی رو در ذهن میکنید، ادامه میده، الان اصلا من تصویر ستون رو شفاف ندارم، ادامه میده یه تصویر ندارم، یه دفعه میبینید تصویر شفاف این ستون آمد. چیه؟ تمرکز، 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 این صورتگری میشه، شهود میشه، دیده میشه. همینجور این حقایق، حقایق معارف درست رو به شکل فلسفی خونده، بصیرت هست، درسته؟ تمرکز، 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 هی اینا رو میخونه، 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 تبدیل میشه به شهود. خود از المعرفه بذر المشاهده، این رو قبلا توضیح. اگه از این منظر نگاه کنید برتره، از این منظری که عرض کردم، حق با این آقایونه، دانستن. لذا خیلی از آقایون میگن العلم امام العمل، تو روایات ما هست، خیلی از آقایون میگن العلم امام العمل، باید مواظب بود. یعنی چی؟ یعنی این، البته عرض میکنم عالم عامل، تأکید میکنم، همونی که تو روایات ما هست، تو روایات ما از عالم عامل لزوما نرسیده به عالم صاحب شهود، در اینی که صاحب شهود هم میگیره، ولی عالم عامل کافیست، واضح است؟ عالم باشه و عامل باشه کافی، لذا یک نوع برتری داره نسبت به آن ایمانی که مبررش توش نیست و این عمق توش نمیاد، این بصیرت ها توش نمیاد. اگه این نمیگید بله از این جهت خوبه، ولی از یک منظر دیگر، عالمی باشد عامل نباشد، اون ایمان تقلیدی که از گردیم برتره، کارشو بهتر میکنه، اون اثرش بیشتر، اون هم اتفاقا هی داره ادامه میده، ادامه میده، شاید تبدیل بشه وگر ادامه بده، ولی ادامه میده تا شاید به اصطلاح یک افاضی از اون رو، از اون سو روی بده، حرف نشینه. ولی اگر بهش حالا من خودم معتقدم، چند بارم گفتم، همونها باید حرفم بشنون، همونها، همون ایمان تقلیدی بود حرف بشه، حرفی که او را یک کمی از این حالت در بیاره، منطقه های برتر رو بهش بده، همون که تو دین اومده بهش بده، اونها رو هم یاد بگیره، بگه من معاد قبول دارم، بعد یاد بگیره حقیقت معاد چیه، تو قرآن اومده بگن، وقتی میگه توحید حقیقت توحید هم یاد بگیره، اون اسرار هم بشه، اسرار هم باید به افرادی که قدرت تحمل دارن از متدینین و مؤمنین به ایمان تقلیدی به اونها هم باید رسان، یعنی یک نوع بصیرت افزایی از سنخ این بصیرت افزایی، ولو نه با شدت غلظت برهانی، اینجا دقت میکنید، اون رو باید به مردم برسون، اگر برسونی اتفاقا اون منطقه برتر دادید. ما یکی از چیزایی که توفیق داریم، حالا به ظاهر ابتدا آدم به چشم نمیاد، بنده خیلی از جوانها رو دیدم فقط به خاطر اینکه نشستن وقایع بزرگان عارفان عالمان بالله ربانی ما، مثل آیت الله العظمى بهجت، نمیدونم آیت الله العظمى بهادینی، دیگران رو خوندن، بعد همین اینا رو که خوندن اون حال و حس براشون دست داده، یعنی همین متوجه شدن سنخ چیه، واضح استم چه عرض میکنن، یعنی همین اینا رو کم نگیرید، همین اینا که به اسلام هست. چی میخوام بگم؟ با اینکه آدم نیست که مثلا بیاد فلسفه بخونه، نمیدونم بشینه فقه بخونه، نمیدونم اینا، هیچ کدوم اینا نیست، آدم متدین معمولی به لحاظ این سب این چی از اینا رو نمیخونه، ولی عملا منطق برتر بهش انتقال داده شد، چیز عجیبیست، گاهی 50 سال سر همون یک برداشتی که پیدا کرده نشسته، مثلا فهمیده برای خدا کار کردن یعنی چه، توی همین داستان‌های از این بزرگان، و زیاد نباید انانیت مطرح بشه، و بعد یاد گرفته برای خدا که کار کنی اصلش هم حتی دنبال این نباش که بدی چیزی هم بدن، تو بنده باش، مثلا این منطق رو یاد گرفته، همین 50 سال سفره میشینه، و اینها رو باید یادتون باشه منتقل کنیم به مردم. اصلا عالم ربانی یکی از شأن عالم درس خونده دینی، یکی از شعناش همینه، یعنی برسونه مردم حقیقت دین رو، اسرار دین رو، لطف دین رو. نگاه کنید امیرالمومنین بعضی از این خطبه ها رو با اون سبکش رو برای همه مردم خونده، خطبه ای نیست که برای فقط خصیصی خونده، جمعی بودند، از نوع بیان نشون میده که جمع زیادی از مردم توی مسجد نشسته، امیرالمومنین داره باهاشون صحبت میکنه، خیلی از اسرار رو گفته، نقطه هایی که اینها رو راه بندازه، دقت میکنید، مثلا منطق احراری رو متن دین داره یا نداره، شما اینو میشه به مردم چرا نمیشه منتقل کرد؟ خیلی از الحمدلله ما الان یه دوره ای هستیم همه درس خوندن، این درس خونده بودن خود باعث میشه راحت تر میشه این مسائل منتقل، اینا رو منتقل کنه. خواستم حالا اینو بگم، یعنی اون لطفی که تو مرحله بعدی ایمان به اسم ایمان بصیرتی گفته میشه، ایمان تحقیقی گفته میشه، باید ما منتقل کنیم به ایمان تقلیدی. حالا بخونم این رو به این نمونه، و از آن بهتر ایمان به غیب است که یؤمنون بالغیب، و آن مقارن بصارتی باشد، این بصیرت، دنبال اون بصیرت بودن عرض کردن، اون لطفی که توش وجود داره در باطن مقتضی ثبوت ایمانی، که خود این بصارت باعث میشه چی؟ ثبوت ایمانی ایجاد میکنه، ایمان را محکم میکنه. که انه من ورای حجاب، چرا؟ چون قرار شد دانستنی باشه شهود نشده، و ورای مفهوم و گزاره هست، و از این جهت مقرون به غیب باشد، یا امنون به غیب. سه مرحله را الان خوندیم، مرحله چهارم میشه ایمان تحقیقی به اصطلاح شهودی، که مرحله بالاتر میشه. الان این دو مرحله که گفتیم که مهم، مرحله اول که گفتیم ایمان زمانی، زبانی که هیچ بذارید کنار، این دوتا ایمانی که گفتیم، ایمان تحقیقی و ایمان چیز، از دل این بنده الان میخوام راهکاری به دست بیارم که عرض کردم، دقت کنید این راهکار رو داشته باشیم تا بعدا فردا من با عجله نخونم کمی بیشتر بیستیم. راهکاری که دنبالش هستیم، تو ایمان به غیب گفتیم خیلی ایمان تقلیدی گفتیم خیلی مفیده، و اون لطف کار رو باید ببریم سر اون چیه، اون دو ستایی که عرض کردم، یعنی سرمایه های فطری که داریم و چگونه باید اینو تقویت کرد، یادم هست قبلا توضیح دادیم رو اون کار کردیم، و بازم عرض کردم باید این بصیرت ها رو هم افزود تاکید کردیم، درست شد. چیز بعدی که در مورد این مرحله بعد که ایمان برهانی است، که باز من همینجا تأکید کنم، خیلی هستن زیرا بین رو کلا میزن، میگه به درد نمیخوره، هیچ کاری حل نمیکنه، اتفاقا خیلی کار حل میکنه، به شرطی که به اصطلاح علم حصولی واقعی درست باشه و به صورت یقین در بیاد. بنده کسان رو دیدم همین راه را ادامه دادن ایمان محکم قدر پیدا کردن. نمیگه حتی شهود، ایمان محکم قدر پیدا کردن، اون مهمه برام و این توش هست. چرا نیست؟ ما میرون اتفاقا الحمدلله تو بحث ربط ایمان به علم اونجا توضیح دادیم، ارتباطی که بین علم و ایمان هست اونجا توضیح دادیم، اینو نباید حذف کنید. تقریرهایی که چطور علم میتواند به درد ایمان بخوره و چطور در خود ایمان حس میشه کافی استفاده میشه. یک نکته فقط یه پایان بگم این تمام بشه این بحث. و اون چیه؟ یه بحثی است آیان دارن ازش ترجمه میکنن به ایمان گزاره‌ای، چون تو بحث ها گفته میشه چه اون ایمان قبلی چه این ایمان بعدی، ایمان گزاره‌ای است، یعنی بر حسب گزاره است، یعنی میگم من میدانم خدا چنین است، ایمان گزاری. بعضی میگه ایمان گزاری به درد نمیخوره، مهم به اصطلاح ایمان نیست که به اصطلاح تعاطف داشته باشه. ما قبلا گفتیم ایمانی که در دل می نشینه یک فضای معرفتی داره گزاری، یک فضای کنشی داره اقرار، یک فضای همدلی داره، اون شد به اصطلاح تعاطف و عواطفیش. هیچ کدوم اینا من نمیکنن، اما خیال میکنن آقا اون باید باشه این نباید باشه، اینا نیست، اتفاقا اینها باید باشه و معنا نداره از نظر ایمان معرفتی ما معرفت رو حذف کنیم بگیم نباشه ولی در این حال تعاطف باشه. این با واقعیت انسانی سازگار، واقعیت هم نداره. توضیح دادم قبلا، قسم اینو میگم این ایمان اول و دوم را که ایمان گذاری هم بگید، ایمان گذاری بسیار مفید است با همین توضیحی که گفته شد، چون نفس این دل گره بخوره، تا دل گره خورد به این معرفت لازمش عمله، لازمش دلدادگیه، لازمش حرکته، لازمش نورانیته، اینو نمیشه انکار کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.